ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرماندار کاشمر از خونساسازی 4 عروسک بمبگذاری شده خبر داد. آرژانتین قصد پیگیری همکاری با ایران را بر سر پرونده آمیان ندارد. و وزارت علوم به عوامل ایجاد تنش در مراسم سخنرانی دانشگاه ها هشدار داد. فرماندار کاشمر از خونسازی 4 عروسک بمبگذاری شده که به گفته او توسط زائران 40 از عراق وارد ایران شده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مهدی فروزان، فرماندار شهرستان کاشمر، 3 عدد از این عروسک ها توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 1 فقره توسط نیروی انتظامی کشف و خونسا شده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز جمعه از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داده و گفته بود که تاکنون بیش از 1000 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. پیشتر معاون امنیتی وزیر کشور ایران از کشف مواد خطرناک در اسباب بازی‌های خریداری شده توسط زائران 40 خبر داده و از مردم خواسته بود وسایل خریداری شده از عراق را برای کنترل به نیروهای انتظامی و امنیتی ارائه دهند. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 94 میلادی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر آن اساس قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقت‌یاب متشکل تشکیل شود. بر اساس این توافق، ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند، ولی سال گذشته یکی از دادگاه‌های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش داد که موریسیو ماکری، رئیس جمهوری تازه آرژانتین، تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره ندارد. یکی از معاونان وزیر علوم روز شنبه از به هم زدن سخنرانی‌ها توسط دانشجویان انتقاد کرده و گفته است که با عوامل ایجاد بی‌نظمی و تنش در مراسم دانشگاه‌ها برخوردهای قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، ضمن فصل الخطاب دانستن قانون، گفته است که دانشجویان می توانند اعتراض خود را با مسئولان در میان بگذارند، ولی حق ندارند جلسه ای را به هم بریزند. در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، در طول هفته های گذشته مراسم سخنرانی چهره های اصلاح طلب در چندین دانشگاه به وسیله برخی افراد دچار اخلال شده و به تشنج کشیده شده است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تاثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان، ابوالقاسم سیف اللهی، روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند. در پی امتناع ترکیه از خارج کردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اعلام کرد به طور رسمی از ترکیه در سازمان ملل متحد شکایت می‌کند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر عراق روز جمعه منتشر کرد، آقای العبادی از وزیر خارجه‌اش خواسته است تا رسماً از ترکیه در سازمان ملل متحد شکایت کند. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بار دیگر تصریح کرد نیروهای نظامی این کشور از شمال عراق خارج نخواهند شد. در این خصوص به گزارشی توجه کنید. هفته گذشته بود که چند صد نیروی نظامی ترکیه به همراه تانک و سلاح‌های سنگین در سرتاسر مرز عراق در نزدیکی شهر موسل مستقر شدند. اما هنوز به درستی روشن نیست که چه کسی مجوز حضور نیروهای ترکیه در مرز عراق را صادر کرده است. آنچه مشخص است، ترکیه از چندی پیش یک برنامه بلند مدت آموزش نظامی را در پایگاهی نزدیک موسل دایر کرده بود، درست جایی که مرکز گروه حکومت اسلامی به شمار می رود. اما استقرار این نیروها از هفته گذشته دلیلی بود بر تمدید حضور آنکارا در این منطقه. ترکیه دلیل این اقدام خود را قدرتمند کردن شبه نظامیان سنی از طریق آموزش آنها عنوان کرده است. مسئله‌ای که چندان به مذاق بغداد خوش نیامده و آنها خواستار خروج این نیروها شدند. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان در لندن.
بیشتر بعد روانی داره عملکرد ترکیه. واکنش دولت مرکزی عراق هم یک واکنش فرمالیته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره افزایش و یا کاهش تعداد سربازان این کشور در عراق آن را بسته به تعداد پیشمرگه‌های کرد برای آموزش دانسته است. برای قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا حضور این کشور در عراق اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت را دنبال می‌کند.
ترکیه با احساس شکست در سوریه دست به سیاست پوپولیستی در سیاست خارجی خودش زده. سعی می‌کنه که ادعاهای ایدئالیستی خودش رو به صورت مصرف داخلی مورد استفاده قرار میده. از نگاه دوم می‌خواد خللی در وحدت کردهای عراق و سوریه و ترکیه ایجاد بکنه. اما از نظر درازمدت دولت ترکیه سعی داره به نحوی دولت ایران و روسیه رو تحت فشار قرار بده.
با وجود اینکه پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که نیروهای نظامی کشورش به دعوت نخست وزیر عراق در بعشیقه از شهرهای تاریخی عراق در نزدیکی موصل مستقر شدند، وزیر خارجه عراق آن را قویاً به عنوان یک اقدام غیر دوستانه رد کرد. بر کنار از تنش میان بغداد، آنکارا، منطقه اقلیم کردستان در برابر حضور نیروهای ترک تنها سکوت اختیار کرد و حتی روز چهارشنبه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در آنکارا پشت درهای بسته با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به تنش موجود بین این اقلیم و دولت مرکزی عراق اشاره می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای دولتی ترکیه بر این تنش افزوده است.
واقعیتیه که دولت مرکزی عراق هیچ اختیاری در امور کردستان عراق نداره. تصمیم گیری فقط صرفا در دست کردهای عراق هست، مخصوصا که از یک سال و اندی پیش از یک سو دولت مرکزی ارسال بودجه 17% کردستان رو متوقف کرده، متقابلا کردها هم صادرات نفت رو مستقلا با خطوط نفتی مستقل از خطوط نفتی عراق شروع کردن.
این موضوع به ترکیه اجازه داده است تا پایگاهی در اصلی ترین جای نبرد با گروه خلافت اسلامی داشته باشد، جایی که کردهای حزب کارگران کردستان که آنکارا آنها را دشمن اصلی خود قلمداد میکند نیز به دنبال حضوری بلند مدت در این منطقه هستند. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا با اشاره به سفر مسعود بارزانی به ریاض و دریافت 8 میلیارد دلار از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی میگوید که رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون به گفته او به صورت مهره ای در راستای اهداف عربستان، قطر و ترکیه در خاورمیانه گام برمی‌دارد.
آقای بارزانی در این قضیه بر حسب رفتارهایی که سابق هم از ایشون شاهد بوده ایم به صورت دلالی سیاسی را انجام داد، یعنی بر حسب اهداف خودش در راستای برخوردهای استراتژیک دولت ترکیه داره قدم برمی‌داره. آقای بارزانی اعلام کرده که هواپیماهای دولت روسیه نمیتونه از آسمان منطقه خود مختار عراق استفاده بکنه. این حاصل دیدارهایی است که آقای بارزانی با مقامات ترکیه داشته.
این نزدیکی دولت ترکیه و اقلیم کردستان عراق اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان جنبه‌های اقتصادی دارد، اما نباید فراموش کرد که آنکارا خود با کردهای جدایی طلب ترکیه همچنان درگیر است و در پاره‌ای از موارد از سوی گروه‌های حقوق بشری نیز به نقض حقوق آنها متهم شده است. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به این تناقض می‌پردازد.
ترکیه متحد استراتژیک کردها نیست، ولی این بازی‌های تاکتیکی که صورت می‌گیره به خاطر پیچیدگی مسئله کرد، به خاطر این موضع مناسبی که در حال حاضر کردها در خاورمیانه دارند، باعث میشه به نفع کردها تموم بشه.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا:
ترکیه در شرایط حاضر می‌خواد ایجاد هرج و مرج بکنه تا امتیازات تصادفی به دست بیاره. به همین خاطر رفتارهای کنونی ترکیه رو هم در قبال کردها، هم در قبال عراق و هم در برخوردش و تنشش با ایران و روسیه بر موازات همین قضیه است.
رئیس جمهوری ترکیه از تشکیل جلسه‌ای در 30 آذر ماه با حضور آمریکا و اقلیم کردستان عراق در خصوص بحث و بررسی پیرامون حضور نیروهای این کشور در خاک عراق خبر داده است.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به مسکو سفر کند، یک مقام کاخ سفید ابراز امیدواری کرد آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت به توافق دست یابند. سلست والندر، عضو ارشد تیم مشاوران باراک اوباما در امور امنیت ملی، روز جمعه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دستیابی به توافق با روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد کاملا محتمل است و اگر چنین احتمالی وجود نداشت مذاکرات مسکو برگزار نمی‌شد. مخالفان حکومت سوریه در نشست ریاض بر سر انجام مذاکرات صلح با دولت بشار اسد توافق کردند، اما رئیس جمهوری سوریه روز جمعه گفت دولتش تنها با گروه‌های سیاسی مذاکره می‌کند، نه با گروه‌های مسلح. اولین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح روز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای اولین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما قانونگذاران اتحادیه اروپا از طرح‌هایی برای ردیابی نام سرنشینان خطوط هوایی در راستای تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار حملات پاریس پشتیبانی کردند. بکتاش خمسه‌پور.
کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا روز پنجشنبه با 38 رأی موافق و 19 رأی مخالف این توافق را که هفته گذشته با 28 کشور عضو اتحادیه اروپا مذاکره شده بود تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این طرح اینک در اوایل سال آینده میلادی به پارلمان کامل اروپا می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که در پس حملات به بارها، رستوران‌ها، استادیوم ملی فرانسه و یک سالن کنسرت که 130 کشته بر جای گذارد به تصویب برسد. تحقیقات نشان دادند که تعدادی از افراطیون گروه حکومت اسلامی داعش که در حملات پاریس نقش داشتند طی ماه‌های قبل از حملات برگشته بودند و در حالی که حمله‌شان را تدارک می‌دیدند در اروپا سفر می‌کردند. بریتانیا که مدت هاست از لزوم سیستم سوابق سرنشین موسوم به PNR حمایت کرده است، با استقبال از رأی کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا آن را یک گام مهم در نبرد با تروریسم خواند که به طور بالقوه تضمین می‌کند اطلاعات حیاتی در دسترس مقامات است. اتحادیه اروپا گفتگوها در زمینه ارائه یک سیستم ثبت نام و سوابق سرنشینان خطوط هوایی را در سال 2010 میلادی آغاز کرد، اما شک و تردیدها نسبت به امنیت اطلاعات شخصی جلوی پیشرفت آن را گرفت. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا به دنبال فاش‌سازی‌هایی در مورد تجسس اطلاعاتی جمعی ایالات متحده بیش از پیش بدگمان بودند. فرانسه درخواست‌ها برای پذیرش سیستم سوابق مسافران هوایی را هدایت کرده است. این سیستم همه پروازهای بین المللی و داخلی اتحادیه اروپا را در بر خواهد گرفت و همزمان حفاظ‌ها در زمینه دسترسی و بکارگیری اطلاعات جمع آوری شده را ارائه می‌دهد.
گزارش را شنیدید از بکتاش خمسه‌پور.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، جایگاه علوم انسانی و اجتماعی جدید در نظام آموزشی ایران، با حضور خشایار دهیمی، نویسنده و مترجم آثار فلسفی در کلاردشت ایران.
اتفاقا وقتی اینا رو پشت گوش بندازیم، خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد.
و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر مطالعات تاریخی در تورنتو.
بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده‌های اخیر.
شنبه بعد از خبرهای 19 و 30 و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد، 9 بامداد و 11 بامداد.
اما از اینکه با این بخش خبری همراهی کردید سپاسگزارم. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید با آدرس www.radiofarda.com. اگر که در ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای احیانا روبرو هستید، به همکاران من در وبسایت رادیو فردا با آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت فیلتر شکن رو از اونها داشته باشید.